دویچه وله، گفتگوی فرهنگی.
برخی کتاب قطران در اصل را اتوبیوگرافی نویسنده دانستند و برخی تنها خاطرات او. گروهی اما کتاب را بخشی از تاریخ حزب توده ایران می دانند. شیوا فرهمند راد نویسنده این کتاب در شهر کلن آلمان جلسه کتابخوانی داشت. همکارم میترا شجاعی در حاشیه این جلسه با او گفتگو کرده است.
آقای فرهمند، آخرین کتاب شما قطران در اصل چند مدل در مورد نوع این کتاب یا ژانر این کتاب در حقیقت تفسیر شده؟ بعضی اونو اتوبیوگرافی دونستن، بعضیا خاطرات شما دونستن، نه صرفا زندگی نامه شما، بعضیا یک کتابی در مورد بخشی از تاریخ حزب توده و یا حتی جنبش چپ دونستن. خود شما این کتاب رو بیشتر از همه چی میدونید؟
بیشتر از همه شاید میشه گفت به اصطلاح خود زیست نامه است، یعنی داستان منه. منتها در متن همه این رویدادهایی که شما اسم بردین تعریف میشه این داستان ها، و شاید از اون نظر بعضی دوستان خواننده اون تاریخ چهار رو هم توش میبینن، ولی در مجموع این داستان منه.
داستان شما ولی در یک بستر رویدادهای تاریخی میشه اینطوری؟
بله در درست.
چی شد که به فکر نوشتن این کتاب افتادین؟ منظور این که یعنی بیشتر دلتون میخواست که بخشی از زندگی خودتون رو بازگو کنین، یا اینکه ناگفته های توی مثلا جریان چپ یا حزب توده بود که میخواستین اونا رو بازگو کنین، یا بخشی از تاریخ تبعید فعالان سیاسی رو میخواستین؟ بیشتر از همه اینا چی شما رو در حقیقت هل داد به سمت نوشتن این کتاب؟
سوال سختیه، برای اینکه همه این چیزایی که گفتین در واقع هست، یعنی هم اتفاقایی که برای خود من افتاده، هم مهاجرت و تبعید توش هست، هم فعالیت‌های سیاسی زمان شاه هست، هم فعالیت‌های سیاسی بعد از انقلاب هست، در زمان انقلاب هست.
اون لحظه‌ای که می‌خواستین این کتاب، یعنی تصمیم قطعی گرفتین که این کتابو بنویسین، بیشتر کدومه که از این انگیزه ها بود که تو شما پررنگ‌تر از بقیه عمل کرد؟
فکر می‌کنم بیشتر از همه احساس می‌کردم که یک بار ذهنی، یک حرف‌هایی در من جمع شده که باید اینها رو به یه شکلی بگم، این بار رو از روی دوش خودم بردارم، بذارم بیرون. حالا این بار رو تفسیرش کنیم که آیا بیشتر شخصی بود یا بیشتر بیان ناگفته‌های دیگه بود و این چیزا، راستشو بخواید نمیتونم اینجوری جدا کنم که کدوم یکی بود.
شما اسم وبلاگتون هم هست چه میدانم. در تمام این کتاب هم یک جور ننگه چه میدانم، ولی شما هیچ قضاوتی نکردین و فقط راوی بودین. اصلا انگار میشه گفت که شما توی این جریان نبودین، از بیرون دارین به این جریان نگاه میکنین. سخت نبود براتون اینقدر دور کردن خودتون از جریانایی که اینقدر توش بودین و باهاش قاطی بودین؟
خیلی خوشحالم که اینو از شما میشنوم، برای اینکه تمام تلاش من این بود که به این شکلی که شما بگید بنویسم، یعنی خودم رو در مقام داوری نذارم، چیزهایی رو که بوده بیان کنم و به عهده خواننده بذارم که این داوری رو بکنه. سخت بود البته، و به نظرم میرسه که یکی دو جا از دستم در رفته، و شاید کسی اگر دقت بکنه به این نتیجه برسه که اینجا و اونجا بالاخره یه داوری کردم، ولی به هر حال قصدم همین بوده که شما دیدین، یعنی نمیخواستم داوری بود.
چقدر وفادار موندین به وقایع اونطور که واقعا اتفاق افتاده؟ یعنی اینکه شاید بشه این سوالو طور دیگه طرح کرد، اگر کسی بخواد میتونه به بخشی از کتاب شما مراجعه کنه به عنوان یک مرجع برای آنچه که تو اون تاریخ مثلا برای حزب توده یا هوادارانش یا اعضاش اتفاق افتاده؟
نه، من ادعا ندارم که کتاب من یک کتاب مرجع است، ولی تا اونجایی که از دستم برمی اومده سعی کردم که به منابع موجود رجوع بکنم و ترتیب رویدادها، تاریخ رویدادها و ماهیت رویدادها و پیش پرده و پشت پرده رویدادها رو تا اونجایی که در منابع گوناگون بوده از اونجا هم در بیارم و تصویری کم و بیش درست از نظر تاریخی هم به دست بدم. ولی در هر صورت همه این چیزها از زاویه دید منه، یعنی ممکنه که کس دیگری این رویدادها رو با وجود جزئیات تاریخی که توی منابع هست از یک زاویه دیگه جور دیگه ببینه و قضاوت دیگه داشته باشه.
در حقیقت نگاه شماست به وقایعی که اتفاق افتاده با سعی بر این که بیشترین بیطرفی رو از دور نگاه کردن رو بهش داشته باشه.
دقیقا همینطوره، به اضافه این که از نظر تاریخ و این چیزا درست باشه. یعنی
غیر از منابع مکتوبی که خب به تبع بهشون مراجعه کردین، آیا با اشخاصی هم برای نوشتن این کتاب صحبت کردین؟
نه اینطور به طور مشخص که حالا که دارم اینا می نویسم برم از فلانی بپرسم که اینا یا اینجوری بود یا نه، ولی در تمام سالهای گذشته با دوستانی که شاهد این رویدادها بودن نامه‌نگاری داشتیم یا نشستیم صحبت کردیم و این چیزا همینطور ورز اومده این صحبت ها، و میدونم که خیلی ها همینطور این چیزا رو دیدن که من دیدم و موافقن با چیزایی که من نوشتم.
آقای فرهمند، نام رمان شما هست قطران در عسل، برگرفته اینطور که خودتون گفتین از یک ضرب المثل روسی که میگه یک چمچه یا حالا یک قاشق چوبی از قطران که یک مایه غلیظ سیاه رنگ و تلخ و بدبو هست کافیه که یک کوزه عسل رو ضایع بکنه. در طول کتابتون هم یک جور ناامیدی و یک جور بدبینی جاری و ساریه. حتی تو این کتاب شما فاش کردین که جایی به فکر خودکشی افتادین و درست جایی که اتفاقا سختیاتون ظاهرا تموم شده بوده، شما اروپا اومده بودین و در سواحل یونان به فکر خودکشی میافتین. این ناامیدی و بدبینی قبول دارین که بوده توی این کتاب جاری و ساری، یا اینکه برداشت بقیه باشه شما اینجور فکر نمی‌کنید؟
فکر میکنم که اسم کتاب این موضوع رو خیلی بهتر بیان میکنه و در واقع من این رو در قالب اسم کتاب بیان کردم که چه چیزی اینجا داره اتفاق میفته. یکی از دوستان تازگی ها به شوخی میگفت که تو باید اسم کتاب میذاشتی عسل در قطران، برای اینکه اینجا قطران خیلی بیشتره. ولی قضیه دقیقا همینه، یعنی دقیقا همون ضرب المثل روسیه که فقط یک قاشق قطران توی یک کوزه عسل که بریزین تمام کوزه عسل ضایع میشه. این کتاب در واقع یک کوزه عسل ضایع شده است.
این کتاب یا زندگی سیاسی شما؟
شما سوالای سخت کردین. زندگی سیاسیم نمیتونم بگم، برای اینکه من برای خودم به اون شکل زندگی سیاسی تعریف نکردم و نمیکنم. زندگی به طور کلی شاید،
یعنی زندگی شما. حالا من تصحیح میکنم،
زندگی من. بله.
و این قطران، این چمچه قطران هنوز هست توی این کوزه عسل یا رفت شده؟ رفته.
شما وقتی اون یه قاشق رو ریختین دیگه اون کوزه عسل رو نمیتونین نجاتش بدین، هنوز اون تو هست، عسل خراب شده خدمت شما گذاشته.
ولی خب شما بعد از اینکه اومدین به سوئد زندگی خیلی موفقی داشتین، تونستین به شغل اصلی خودتون برگردین، شما در یک رشته فنی تحصیل کرده بودین، در ایران درجه مهندسی داشتین، الانم تو همون کار دارین کار میکنین، چندین تألیف دارین، وبلاگ خیلی موفق و پرخواننده دارین. همه اینا کافی نبوده که اثر اون قطران رو از بین ببره؟
متاسفانه نه، برای اینکه مشکلات دیگه‌ای بوده که همیشه این تلخی تو این حاشیه یه جوری به موازات همه این صحبت‌های این چیزایی که شما مطرح کردین حضور داشته و وجود داشته و اثر خودش رو نشون میداده.
و این تلخی بیشتر ناشی از فعالیت‌های سیاسی شما، زندگی سیاسی و اجتماعی شما بوده یا اینکه به زندگی شخصیتون هم برمیگرده؟ بار بیشتر رو کدوم؟
زندگی سیاسی نمیتونم بگم، برای اینکه دیگه بعد از اومدن به سوئد در واقع من فعالیت سیاسی نداشتم. زندگی شخصی بوده به اضافه تندرستیم که در مرحله‌ای از اون زندگی سیاسی آسیب دیده و درست به شوام نیست.
پشیمونید از اینکه کار سیاسی کردین؟
نه نمیتونم بگم که پشیمونم، نه نیستم.
خیلی ها در مورد حزب توده میگن که حزب توده انسان تربیت میکنه و به همین دلیل هم کسایی که توده‌ای بودن از نظر فکری و اندیشه‌ای هیچ وقت نمیتونن از یه سری اندیشه ها ببرن، به عبارت دیگه بخشی از وجودشون تا همیشه توده‌ای باقی میمونه. شما هم همینطور هستید؟
بخشی از اون توده‌ای بودن باقی میمونه، ولی نمیدونم اسمشو میشه گذاشت که هنوز توده‌ای هستم یا نه. یعنی همینطور که شما گفتین یه تربیت هایی هست که تنها خاصیتش توده‌ای بودن نیست، چه می‌دونم مثلا کتاب خون بودن یا دوست داشتن یک نوع خاصی فیلم و موسیقی و اینجور چیزا. خب این لزوماً نمیتونه اسمش، یعنی توی ظرفی بزرگتر از ظرف توده‌ای هم میتونه بگنجه. بخشی از حرف شما درسته، یعنی حزب توده ایران انسانهایی رو بار می آورد و بعد از اینکه ادامه فعالیت با حزب بلا موضوع می شد، خب این انسانها تربیت شده بودن دیگه، تربیتشون هنوز سر جای خودش بود و میتونستن و میتونن در اون چارچوب هنوز اندیشه هایی داشته باشن و سلیقه‌ای داشته باشن.
ولی به معنی تشکیلاتی و حزبی شما زمانی که اومدین سوئد دیگه میشه گفت از حزب برید یا قبل‌تر از اون؟
قبل از اون، یعنی از همون موقعی که هنوز توی مینسک بودیم من دیگه حق عضویت نمی پرداختم و توی حوزه‌های حزبی شرکت نمی کردم و در عمل بیرون اومده بودم از حزب.
برگردیم به کتابتون. کتاب شما اینجور که کسایی که اهل ادبیات هستن و میشناسن گفتن که در حقیقت نوعی از جریان سیال ذهن تکنیکش، منتها استفاده از این سبک برای خاطره‌گویی لااقل توی متون فارسی تا حالا سابقه نداشته. هدفمند این سبک رو انتخاب کردین یا اینکه پیش اومد همینطوری؟
نه، هدفمند بود انتخاب من، به خاطر اینکه همیشه اینو خاطرات رو که میخوندم، خاطرات و اتوبیوگرافی های کسان دیگر رو وقتی میخوندم، معمولا شروع میکنن از کودکی و تولد و بعد دبستان و دبیرستان و شهرستان خودشون و تا برسن به جوانی و نوجوانی و جوانی و تا برسن به سنی که فعالیتی میکنن که میخوان راجع به اون فعالیت حرف بزنن. و همیشه برای من یه جوری خسته کننده بود این بخش های کتاب، همه این خاطره نویسان که از این کودکیشون رو بخونم و اینا تا برسن به اصل مطلب. همیشه سعی کردم این اولاشو خیلی سریع بخونم و بگذرم و برم که تا برسم به اون جای اصلی. و فکر کردم که خب من که خودم خسته میشم از این، چرا چیزی تولید بکنم که خواننده منم خسته بشه؟ باید یه راهی پیدا بکنم که چیزی بنویسم که برای خواننده دلپذیر باشه، خسته کننده نباشه، کشش داشته باشه و از همون اولش وارد ماجراها بشه و بتونه راحت کتاب بخونه.
این اگر اشتباه نکنم اولین تجربه شما توی نوشتن این سبک هست و کتابی به این قطوری، و اینجور که خواننده های شما میگن و اینجور که نقد های این کتاب نشون میده تا حالا تجربه موفقی بوده. قصد دارین که ادامهش بدین؟
والا افکاری مرتب میاد به سراغم که بازم یه کارایی بکنم. با تموم شدن این کار من یهو احساس کردم که بار بزرگی از رودوشم برداشته شده و بعد فکر کردم که حالا من یه مدتی استراحت لازم دارم و راستشو بخواین الان خیلی راحت ترم و
سراغ نویسندگی نمیخواین دیگه، یعنی برید.
این هوس هست که نرم، ولی این هوس هم هست که باز یه چیزایی بنویسم. یعنی این کشمکش تو ذهنم ادامه داره، هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم.
موسیقی چی؟ ظاهرا اصلا موسیقی بود که شما رو کشون به عرصه نویسندگی. با ترجمه اپرای کوروغلو شما به عرصه نویسندگی رو آوردین. یه خورده بی وفا نبودین نسبت به موسیقی یا اینکه هنوز هست جزء فعالیتات؟
فعالیت که نمیشه گفت، من همیشه شنونده بودم در زمینه موسیقی و خیلی دوست داشتم گوش بدم و مقدار زیادی گوش میدادم موسیقی کلاسیک، هنوزم گوش میدم، ولی خب نه به حجم سابق. و هنوز به ویژه در مناسبت سالگردهای روند آهنگسازان بزرگ همیشه چیزی توی وبلاگم می نویسم و اگر چیزی یک کم مفصل تری در بیاد به سایت های دیگه هم میفرستم. همین تازگی ها یه چیزی خیلی کوتاهی درباره آرو و پرت نوشتم که آهنگساز خیلی معروف استونیایی، حدود یکی دو ماه پیش درباره 170 سال چایکوفسکی نوشتم.
در حقیقت موسیقی هم تو عرصه نویسندگی دارین به کار میبرین؟
دقیقاً آره، یعنی از دستم بر نمیاد آهنگ بسازم، کاش میتونستم، ولی همونطور که گفتم من شنونده هستم و معرف موسیقی، یعنی درباره حتی اپرای کرولو هم کارم معرفیش بود.
خیلی ازتون ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین.
دویچه وله.